أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از ادله و مستندات قاعده حرمت اعانه علی الاسم از آیه 2 سوره مائده اجمالاً مطالبی رو بیان کردیم، عرض کردیم تقریب استدلال به این آیه چگونه است و اشکالاتی متوجه این استدلال شده. دو اشکال رو دیروز بیان کردیم و پاسخ داده شد. اشکال سوم این است که نهی موجود در آیه نهی ارشادی است و چون نهی ارشادی است و ثواب و عقاب برش مترتب نمی شود مناسب استدلال نیست. ما در صورتی می تونیم حکم بکنیم به حرمت اعانه علی الاسم که نهی مولوی باشه، در حالی که این نهی ارشادی است. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان در واقع ارشاد به حکم عقل میکنه، چون عقل حکم میکند و درک میکند قبح اعانه بر معصیت را و قبیح را. از اونجا که عقل اینو درک میکنه، پس نهی متعلق به چیزی که عقل اونو درک کرده قبحش را میشه نهی ارشادی. اگر نهی ارشادی شد دیگه قابل استدلال نیست. این نه، ما فعلا میخوایم ببینیم از این آیه، ما با ادله دیگه الان کاری نداریم. این آیه به خصوص دلالت بر حرمت اعانه علی الاسم داره یا نداره؟ بله، ما همطور که دیروزم عرض کردیم به ادله اربعه میتوانیم استدلال کنیم، چه اینکه استدلال کردن. یکی از اونها عقله. حالا باید ببینیم آیا دلیل عقلی تمامه یا نه. فعلا میخوایم در این آیه بحث کنیم. این آیه میتونه اثبات کنه حرمت اعانه علی الاسم رو یا نه. حرمت هم که اینجا میگیم به عنوان حرمت مولوی و حکم مولوی داریم بحث میکنیم. خب این یه اشکالی است که باز مربوط به نهی میشه. اشکال دیروز این بود، اون اشکال اولی که به نهی مربوط بود این که این نهی نهی تنزیهی است. اشکال دوم اینه که، یعنی در حقیقت سوم، حالا اولیش که، اشکال دومی که به نهی مربوط میشه این نهی نهی ارشادی است. خب ابتداعا ما محتملات نهی رو در این آیه مرور بکنیم تا بعد ببینیم که کدام یکی از این احتمالات اینجا قابل قبوله. به طور کلی در مورد نهی در این آیه سه احتمال میتوان داد. یکی این که این نهی نهی مولوی محض باشه، یکی این که ارشادی محض باشه، و سوم این که ارشادی مولوی باشه. این سه احتمال اینجا هست. خب اگر نهی مولوی محض باشه بهرن مناسب استدلاله و میتوان به اون استناد کرد، ولی نهی مولوی محض اونجاییست که عقل هیچ حکمی در مورد حکم شرعی نداشته باشه. نه، عرض به حضور شما به عنوان حکمی که در سلسله علل احکام شرعی است و نه به عنوان حکمی که در سلسله معلولات احکام شرعی است. اولا فرق این دوتا رو یه توضیحی بدیم، که اینکه یه حکمی ارشادی باشه در سلسله علل احکام یا ارشادی باشه در سلسله معلولات چه فرقی داره. اگر عقل منشأ صدور حکم شرعی باشه، چنانچه شرع در اون مورد حکمی داشته باشد، اونگاه حکم شرع حکم ارشادی در سلسله علل. مثلا وقتی عقل حکم میکنه به قبح ظلم، چیزیست که در سلسله علت احکام شرعی قرار میگیره، یعنی منشأ حکم عرض به حضور شما شرع به حرمت ظلم درک عقلیست از قبح ظلم، این میشه منشأ صدور حکم شرعی. البته اینجا پای ملازمه به میان میاد، وقتی عقل درک میکنه قبح ظلم را، قاعده ملازمه که موردش اینجاست اثبات میکنه حرمت شرعی ظلم را، اون وقت به مقتضای کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عرض به حضور شما این میشه حکم ارشادی. اگر شرعم به حرمت ظلم حکم میکند، این یک حکم ارشادی است، ولی ارشادی است که در سلسله علل احکامه. البته حالا همینجا بعضی البته ممکنه معتقد باشند که حتی در همینجا هم ما حکم مولوی محض میتونیم داشته باشیم، ولی این یک حکم ارشادی است که در سلسله علل احکام قرار گرفت. ولی اگر مسئله به عکس شد، یعنی حکم شرع منشأ صدور حکم عقل باشه، اونگاه این حکم شرع ارشادی در سلسله معلول احکام، این همون حکم ارشادی محضه. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول یه حکم ارشادی محضه، این در واقع امریست از ناحیه شارع که منشأ شده برای عرض به حضور شما درک عقلی. ما عقلمون درک میکنه و حکم میکنه به این که خداوند مولویت ذاتیه داره و به اعتبار مولویت ذاتیه‌ای که داره باید اوامر و نواهی او امتثال بشه. اون وقت در یه مواردی عقل مثل مورد علم اجمالی در شبهات محصوره حکم به احتیاط میکنه، پس عقلم احتیاط رو درک میکنه. منشأ حکم عقل به احتیاط یک حکم شرعی است، ولی این حکم شرعی در واقع مثل اطیع الله و اطیع الرسول ارشاد میکنه به حکم عقل در سلسله معلول، این میشه حکم ارشادی عرض به حضور شما محض.
این قبح ظلم و عقل و اطیع الله هم قبل، بعد شرع تو همین مورد حکم
عقل بر حکم عقل و درک عقل به قبح ظلم ناشی از خطاب شرع نیست، ناشی از شرع نیست، اصلا فارغ از اینکه خدا باشد نباشد، امری داشته باشد نهی داشته باشد، عقل درک میکنه قبح ظلم را. اما اینجا اگر شارع، اگر عقل دستور میده و درک میکنه احتیاط را، که اینجا باید تو احتیاط کنی و چون اشتغال یقینی پیدا شده باید کاری کنی که فراغ یقینی حاصل بشه، این متفرع بر خطاب شرعی است. یعنی چون شرع امری یا اوامری یا نواهی داشته،
پس مثالش رو بدید، اگر یه شعر امر به احتیاط کرد
خمش با آیه عطی الله رو مثال زد. نه، عطی الله مال چیز دیگه است، احتیاط یه چیز دیگه است. اطاع بودید دو تا حکمه. حالا ببینید، نه نه نه، وجوب اطاعت نه، مثلا احتیاط که من مثالش هم گفتم. ببینید اون اول یه مثال بود در توضیح، اون وقت احتیاط رو توضیح دادم، نه اینکه اینا دوتاییش یه مثال باشه. عنایت فرمودید مثل عطی الله و عطی الرسول، این یه حکم ارشادیه. مثل فحتت اخوک دینک فحتت لدینک، این یه حکم ارشادیه، ارشادی محضم هست هر دو. عطی الله چرا حکم ارشادیه؟ چون امر به اطاعت میکنه. خب منشأ درک و حکم عقلی به اطاعت چیه؟ خطابات شرعی، اینکه خداوند اوامر و نواهی داره و لزوم امتثال داره، ما باید اطاعت کنیم خدا رو. منشأ حکم عقل به لزوم اطاعت اوامر و نواهی خداوند عقل ها؟ خب همین، اصل این دوتا روشن بشه که ما پس بعضی از احکام ارشادی در سلسله عللن، بعضی از احکام ارشادی در سلسله معلول. اگر حکم ارشادی در سلسله معلول باشه، اینو میگن ارشادی محض، هیچ مولویتی توش نیست. اما اگر ارشادی در سلسله علل باشه، این ارشادی مولوی است، یعنی هم ارشادی است، هم ارشاد به حکم عقل، هم به نوعی مولویت درش هست به خاطر قاعده ملازمه. حالا این سه قسم، حکم شرعی مولوی محض، ارشادی محض و ارشادی مولوی، البته این محل اختلاف هم هست، همه این رو قبول ندارن که ما ارشادی مولوی داریم، ولی این تقسیم قابل ذکره و میتونیم بین ارشادی که در سلسله علل واقع میشه و ارشادی که در سلسله معلولات واقع میشه فرق بگذاریم. حالا این توضیح برای اینه که ما ببینیم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان کدام یکی از این ستاست. این درست شد این سه قسم؟ بیایم سراغ لا تعاونوا. لا تعاونوا علل اسم والعدوان، اون چه که اینجا مورد نظره بیشتر اون بخش اولشه، لا تعاونوا علل اسم، چون ما بحثمون حرمت اعانه علل اسمه، بحث عدوان و ظلم و مخصوصا اگر ما اون رو درباره حق الناس بدونیم، حالا به یه معنا فعلا از دائره بحث ما خارجه، گرچه قاعده به نوعی شامل اون هم میتونه بشه. خب نهی لا تعاونوا نسبت به عدوان، این عرض به حضور شما یک نهی ارشادی است از قبیل ارشاد در سلسله علل، چون عدوان یعنی ظلم به حق الناس، تعدی به حق الناس، قبح ظلم و تعدی به حق الناس رو عقل مستقلا درک میکنه. پس اگر اشاره ارشاد به این حکم داشته باشه، این میشه یک حکم ارشادی، منتها از قبیل ارشادی مولوی، هم ارشاد به این معنا که عقل این رو میفهمه، هم مولوی است به جهت اینکه بالاخره از راه قاعده ملازمه این حکم شرعی قابل کشفه. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. این در رابطه با عدوان. پس نهی لا تعاونو نسبت به عدوان، علل عدوان میشه نهی ارشادی. میایم سراغ اسم. ما حالا فعلا کاری با این نداریم که این تعاونو نهی از تعاون میکنه یا اعانه یا هر دو، اون رو بعدن در اشکال چهارم که مطرح میشه بحث خواهیم کرد. خب اگر اسم را به معنای معصیت از نظر عقل قبیح بدانیم مطلقا، با اینکه اسم را از نظر عقل مطلقا قبیح ندانیم فرق میکنه. اینجا یه اختلافی است. برخی معتقدند مثلا امام رحمت الله علیه، حالا در دلیل عقلی خواهیم گفت، این تفصیل بیشتر این بخشش در دلیل عقل معلوم میشه، معتقدند که عقل حکم به قبح مطلق معاصی میکنه. یعنی این عرض به حضور شما چیزیست که مثل درک قبح ظلمه، یعنی میشه حکم ارشادی مولوی. اگر شارع ما رو نهی بکنه از اعانه بر اسم و عقل قبح اسم را مستقلا درک بکنه، حکم شارع میشه ارشاد به حکم عقل در سلسله علل. ولی اگر ما گفتیم عقل به قبح مطلق معاصی حکم نمیکنه، این اصلا از نظر عقل قبیح نیست، قهرن در جایی که اساسا عقل حکمی نداره، نه در سلسله علل و نه در سلسله معلول، این میشه یک حکم مولوی محض. پس این که ما نهی را ارشادی محض بدانیم یا مولوی بدانیم، مولوی محض یا ارشادی مولوی بدانیم، تابع این است که ببینیم عقل نسبت به قبح معصیت درک و حکمی دارد یا ندارد. اگر دارد، آیا این در سلسله علل است یا در سلسله معلول، به خصوص راجع به قبح معصیت و اسم داریم بحث میکنیم. این بحثی است که ما باید در دلیل عقلی به روشنی و مفصلتر دربارش بحث کنیم، ببینیم عقل اصلا راجع به قبح اسم و گناه و معصیت چه حکمی داره، تابع اونجا میشه. ولی به هر حال اگر ما گفتیم لا تعاونو نسبت به علل عدوان حکم ارشادی مولوی است، اون وقت لزوماً باید در باب اسم هم همین عقیده رو داشته باشیم. آیا باید بگیم اینم ارشادی مولوی است، یا میتونیم بگیم مولوی محضه، یا میتوانیم بگیم ارشادی محضه؟ این عرض به حضور شما اشکالی نداره که لا تعاونو نسبت به یک متعلقش یه معنا داشته باشه، نسبت به، یعنی یه معنا به این جهت، نسبت به یکی مثلا ارشادی باشه، نسبت به یکی مولوی باشه، این تابع اختلاف متعلقه و این اشکال ایجاد نمیکنه. همه چیز دائر مدار عرض به حضور شما درک عقلی است، و این که آیا این حکم عقلی در سلسله علل احکام یا در سلسله معلوم. میگم امام رحمت الله علیه مثلا معتقدن که عقل مستقلن حکم به قبح معصیت میکنه، چه بسا این رو مستاقی از ظلم بداند. میگه اسمم یک ظلمه، منتها ظلم تارتن ظلم الان نفسه هست، تارتن ظلم علال غیره، و ثالثتن ظلم علال رب.
اگه اطاعت الله واجبه خود زدشان الان
دید، بله؟
اگه امر دید اطاعت واجبه مباشر دید الان،
خب اون ارشادی محضه.
اگه عقل حکم کنه به اطاعت خدا، نافرمانیش هم قدیل میدونه دیگه.
خب همین اینو باید همین بحث بشه که آیا این ظلم هست یا نیست.
هست؟
نه مستاق همین دیگه، اختلاف سر همینه. آیا عقل مستقلن حکم به قبح مطلق معاصی می کند یا نه؟ خب این دیگه ببینید ما الان فعلا نمیخوام وارد این، چون این بحث جدای، ولی اینو اونجا اشاره تو دلیل عقلی بحث میکنیم که آیا قبح ظلم، ببخشید قبح مطلق معاصی مستقلن توسط عقل درک میشه یا نه. اون چی که فعلا در پاسخ به اشکال سوم اینجا میخوایم عرض بکنیم این است که چه ما لا تعاونو را مولوی محض بدانیم، کما ذهب الیه بعضون، به این اعتبار که عقل اینجا درکی نداره، و چه اون را ارشادی مولوی بدانیم، چنانچه از کلمات امام رحمت الله علیه برمیاد که عقل مستقلن قبح مطلق معاصی را درک میکنه. بنابراین اگر نهی از اعانه بر اسم میشه، یعنی نهی از اعانه بر قبیح، اون هم به نحوی که در سلسله علل احکام قرار گرفته، نتیجهش اینه که این میشه یک ارشادی مولوی. در هر دو صورت آیه قابل استدلاله. این که بخوایم بگیم این ارشادی محضه، نتیجهش اینه که آیه را از قابلیت استدلال خارج میکنه. ببینید اشکال این بود که این آیه نهی در این آیه ارشادی است، پس لا یصلح لل یا لا تصلح لل استدلال. ما عرض کردیم اینجا سه احتمال وجود داره، بنابر دو احتمال آیه قابلیت استدلال داره. تنها بنابر این که ما این رو ارشادی محض بدونیم مناسب استدلال نیست، ولی واقعش اینه که اینجا عرض به حضور شما از قبیل اطیع الله و اطیع الرسول یا از قبیل عرض به حضور شما اخوک دینک فهتت لدینک که در اون امر به احتیاط میکنه نیست. یعنی ارشاد هست ولی ارشاد به احکام و حکم عقل در سلسله علل احکام، لذا اشکال سوم هم به نظر ما وارد نیست. اما اشکال چهارم، بله، نه 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 مطلق اسم همین که حالایشون، یعنی همون اسیان خدا، توجه تو، بله بله اسیان خدا. اشکال سوم چهارم و در واقع اشکال سوم که مربوط به نهی می شود. اشکال به لا تعاونوس و ماده و صیغه تعاون. مرحوم ایروانی این اشکال رو فرموده، به تبع ایشون مرحوم آقای خویی و برخی از شاگردان مرحوم آقای خویی هم همین اشکال رو پذیرفتن. ایروانی در حاشیه مکاسب صفحه 15 و مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 180 اینو فرموده. محصل اشکال چهارم این است که مقتضای باب تفاعل اجتماع بر اتیان به اسم و عدوانه. وقتی نهی میکنه از تعاون بر اسم و عدوان، یعنی نهی از مشارکت و همکاری جمعی در گناه. مثلا جمعی با هم شروع کنن به قتل و غارت، قتل نفوس و غارت اموال. ببینید مشارکت جمعی، این که یه دفعه یک جمعیتی با هم مثلا اقدام بکنن به تعرض به اموال و نوامیس مردم، این معنای تعاونه. این غیر از اعانه بر غیر، اعانه غیر بر فعل حرام و قبیح و منکره. اعانه بر غیر به این معناست که کسی مباشره فعل حرامه، فاعل اوست، دیگری او را عون و کمک و مساعدت بکنه. فرقش اینه، در اعانه غیر بر حرام فاعل در اتیان فعل مستقله، شریک نداره، این در مقدمات به او کمک میکنه، معین اوست. ولی در تعاون مسئله متفاوته، اونجا گروهی با هم اتیان به فعل میکنند، یک نفر استقلال در اتیان نداره، جمعی اتیان به فعل میکنند. ایشون میفرماد مقتضای باب تفاعل اینه. و عرض به حضور شما ظاهر لا تعاونو یعنی نهی از مشارکت و همکاری جمعی برای فعل حرام و گناه، لذا این به درد استدلال نمیخوره. خب به این اشکال پاسخهایی داده شده، حالا ما این پاسخها رو باید یک به یک انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم. جواب و پاسخ اول به این اشکال این است که در باب تفاعل این چنین نیست که حالا لزوماً به معنای مشارکت باشه، یعنی فعل طرفین، دقت فرمودید، مثل تضارب که ضرب از ناحیه زید، تضارب زیدون و امر، یعنی هم زید امر را زد و هم امر زید را زد، این از دو طرف به اصطلاح به نحو مشارکت این کار انجام میشه. در غیر با معنای مشارکت هم استعمال میشه. این یک به اصطلاح ادعاست و مؤید به استعمالات قرآنی هم هست، به علاوه در لغت هم این معنا به این نحو استعمال شده. خود محقق اصفهانی که در واقع این اشکال رو به حالا در پاسخ این پاسخ رو به اون اشکال داده، ادعا میکنه در قرآن موارد متعددی استعمال شده که باب تفاعل ولی به معنای مشارکت. مثل چی؟ لا تزاروهن ل تزیقوهن ل یزیقو علیهن. حالا این آیه همین تقریبا همینه، ولی لا تزاروهن رو داریم ما. اونجا خطاب به شوهران می‌فرماید شما اونها را آزار و ضرر نرسانید. آیه رو پیدا کردی؟ ولا تز... آیه چند سوره؟ آیه 6 سوره طلاق. لا تزاروهن لتزیقوا علیهن. خب الان اینجا لا تزارو در باب مفاعله است، اینجا قطعا منظور این نیست که شما به زنها آسیب نرسانید اونا هم به شما آسیب نرسانند. مشارکت در ضرر رساندن قطعا اینجا مقصود نیست، ضرر طرفینی رساندن مقصود نیست. اینجا خطابش به شوهرانه و میگه لا تزاروهن و لا تزیقوا علیهن. خب پس در استعمالات قرآنی هم لا تزار رو پس چیه؟ تزار رو دیگه. بله دیگه، تزار رو زاربه چیه؟ نمیگه لا تزار رو، لا تزار روهن نه. بله چرا؟ تفاعله لا تزار روهن نه. ببینید اجازه بده چی؟
این بار مفاعله است ما با تفاعل میخواهیم. این بار مفاعله است
بابا. این
تفاعل روهن نه، تفاعلی مفاعله است. یفاعله تزاره رو، تزاره تو تزار رو.
آقا لا تزار روحان نه شما اینا نه آقا جون من لا تزار یه دقتی بفرمایید شما یه مرا اینو شما برو برای
تفاول زمه نداره اونجا اول فعل تفاعل یا تفاعل تفاعل زمه نداره چون زمه کجا میتونه تفاعل
چی؟ نه لا ببینید در باب ببینید شما باب تفاعل و مفاعله هر دو درش معنای مشارکت ذکر کردن. از این جهت فرق نمی کنه معنای مشارکت در اینها هست.
خب
نه فرق میگم مشارکت در این ابواب که هست معناش این نیست که متعین در این معناست، میتواند در غیر این معنا هم به کار بره. این استعمالات قرآن. خیلی خوب اجازه بدید. به علاوه از نظر لغت عرض به حضور شما این در هر دو معنا استعمال شده، یعنی وقتی که لغویین این رو میخوان معنا کنن گفتن مثلا حالا چند تا کتاب لغت اینجا ذکر شده، مثلا در کتاب العین، حالا این عبارت شو نیوردم، در ماده اون بله، لسان العرب جلد 13 صفحه 299 معنا کرده که او تعاون به معنای مساعده، اون را به معنای مساعده بر امری میگیرن. بعد وقتی بحث تعاون میشه میگن اعان بعضهم بعضا، تعاون اینجور معنا میکنن، اینکه بعضی بعض دیگر را یاری برسانند. نظیر همین در قاموس آمده، تعاونو رو اینجور معنا کرده، اعان بعضهم بعضا. نه اون نمیشه اعان بعضهم بعضا فی فعلن غیر از اینه که الاجتماع یباشرون کلن مع فعلن لفعلن واحد اعان بعض. نه من نمیخوام بگم فقط اینها ها، اتفاقا مال میخوایم بگیم این همه رو ممکنه در بر بگیره. بحث اینه که اختصاص به مشارکت نداره. تعاونو اینجوری که محقق ایروانی میگه، میگه این مقتضای باب تفاعل اجتماع بر اتیان به اسمه. عرض این است که در باب تفاعل اجتماع بر اتیان به فعل به خصوصه نیست. در لغت، در عرف، در کتابهایی که استعمالات شرعی را هم احصا کردن، انسان وقتی نگاه میکنه میبینه مسئله یا فقط به معنای اعانه بعض علا بعض، اعانه بعض هم بعض هاست، یا به معنای هر دو. این که اختصاص به مشارکت در اتیان به اسم یا گناه داشته باشه، این از نه لغت نه عرف و عرض به حضور شما نه استعمالات قرآنی. بله در قرآن در مواردی به همین معنا هم آمده، موارد متعددی آمده که مشارکت در اتیان در مثلا اتیان به یه فعلی است، اما اینکه فقط این معنا باشه این از این به دست نمیاد. بله چی؟ لا ببینید اینجوریه، اونی که در لا یکن بعضکم لبعض ظهیرا، نه این که حالا در مورد معنای آیه است. تعاون گفته به معنای مساعده بر امری، از ماده اون به معنای مساعدت بر امری است. چی؟ نه نه اون که میدونم، بحث اون که چیز نداره. من الان اینو نوشته بودم، عبارت لسان العرب رو ندارم و الان ندارید شما اینجا. اصلا اینجا تعاون رو اینجوری معنا کردن، نه اون را. اون که یعنی یاری، تعاونه همین مثل اینی که قاموس آورده اعانه بعض هم بعضا، توجه داری؟ اینجوری معنا میکنن لسان العرب، قاموس، چند تا از کتابهای لغت اینجوری معنا کردن. اینکه اون که به معنای اعانه بعض هم بعضا معنا نداره، اون یعنی یاری رسوندن مطلقه. اما وقتی به عرف اون المساعده علا امرن، اما اینکه بعضی بعضی را کمک بکنند، اعان تعاون به این معنا باشه، این چیزی است که تو بعضی از کتاب‌ها. این در واقع در برابر این است که ما بخوایم بگیم همه اجتماع بر امری بکنند. تعاون رو اینجور معنا کنیم، اجتماع بر امری غیر از اعانت و بعضن بعضا علا امرن است. دقیق فرمودید علا ای حال در پاسخ به اشکال محقق ایروانی یعنی اشکال چهارم می توانیم اینجور عرض بکنیم که هم استعمالات عرفی هم کتب لغوی هم استعمالات قرآنی خلاف این نظریه است و در واقع این جایی صدق می کند که یک طرف اصیله و طرف دیگر مورد به اصطلاح معین اوست، یکی اصیل است یکی معینه، یکی مباشره یکی عرض به حضور شما کمککار و مساعد و معین. تعاونو بله بله من چند تا کتاب لغت داره نوشته بودم اینجا نه اصلا مشارکت یعنی این نه نه اونو نمیگن اصلا بعضی از کتاب لغت اینو نمیگن بعضا اکثر کتاب لغت اینجور معنا کردن بله اعان بعض هم عرض کردم میگم استعمالات عرفی استعمالات عرض به حضور شما لغوی یعنی معنای کتب لغوی و عرض استعمالات قرآنی حداقل قدر متیقن اینو ثابت میکنه که تعاون منحصر در مشارکت نیست. حالا برخی از کتابهای لغت این رو مختص به اعانه کرده، یعنی یک گروه به گروه دیگر را یا یک نفر دیگر را اعانه بکنه. برخی استعمالات در هر دو، مثلا در قرآن در هر دو آمده. حالا ما اینو خواهیم گفت. بعضی ها اینجا معتقدن، بعضی کلن معتقدن که تعاون اعمه از مشارکت و اعانه. ما حالا این بحث ادامه داره انشالله باز دنبال خواهیم. ها؟
مشارکت
مشخصه
کرد.
نه نه اونش مهم. نه مشارکت یعنی اجتماع همه با هم مباشر باشن.
نه مشارکت عرفاً مشارکت حساب می‌کنید اون کسی هم که شراکت کرد.